در رنگمالی یک استادش میموش یک شاگردش بس دو نفر
با سواد هم هستی؟
تا مو شش خانده
موفق باشی سلامتی تا میخواییم
تشکر
صحبت همکار ما با یک رنگمال در کابل را شنیدید و حال نوبت رسید به پخش مجله آزادی
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم، یک هفته گذشت و باز من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این شماره از برنامه مجله آزادی داستان کوتاه نان و مرد کوژ پشت، سریال های آموزشی اطفال، توصیه های از بزرگان، شعر انتظار بهار، خطرات تتو یا خالکوبی و موسیقی هفته را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب‌زاده.
قرار است جشن نوروز سال آینده با اشتراک سران کشورهای همسایه در شهر کابل برگزار گردد. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در خبرنامه با آژانس خبری پژوا گفته است این تصمیم در نشست روز دوشنبه گذشته این شورا گرفته شده است. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افزوده است این کمیسیون موظف است تا برنامه منظم تجلیل باشکوه جشن نوروز سال آینده را با در نظر داشت آماده ساختن محل برگزاری، معرفی چهره رسمی افغانستان با تدبیر نمایشگاه‌ها در چارچوب فرهنگ اصیل کشور برگزار کند. پس از آن که 4 سال پیش سازمان ملل متحد نوروز را میراث معنوی جهان خواند، شماری از کشورها از جمله تاجیکستان، ترکمنستان و ایران این روز را با دعوت از سران دیگر کشورها جشن گرفتند. گفته می‌شود این نخستین بار است که حکومت افغانستان در مورد بزرگداشت از این جشن با حضور سران کشورهای همسایه تصمیم می‌گیرد. ده ها شاعر و نویسنده در ولایت بامیان با تجمع و سرودن اشعار خود دولت را متهم به بی‌توجهی در بخش شعر و نویسندگی نمودند. تعداد این شاعران که به حدود 80 تن می رسید عصر شنبه گذشته در یک مهمانخانه در مقابل مجسمه های مخروبه بودا گرد هم آمدند و اشعار خود را سرودند. در این محفل شماری از زنان نیز شرکت داشتند. طیبه خاوری یکی از فرهنگیان و عضو جامعه مدنی بامیان گفت که زنان به مراتب نسبت به مردان با ظرافت شعر می سرایند و شاعران شعرهای صلح‌آمیز و با عاطفه است. وی شاعران زن را تشویق کرد که بیشتر تلاش کنند و در قالب شعر نیازمندی‌های زنان را به تصویر بکشند. اما احمد حسین احمدپور عامر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان با پژوا گفت که مسئولان محلی زمینه فعالیت‌های فرهنگی را فراهم نموده و همیشه از شعرا و نویسندگان حمایت کرده است. قیس اوسیان عکاس خبری فقید افغان برنده جایزه طلایی مسابقه عکس مطبوعاتی بین‌المللی چین اعلام شد. قیس اوسیان ماه دلو سال گذشته در سن 25 سالگی در اثر یک مشکل قلبی در شهر مزار شریف جان باخت. وی بیشتر از 2 سال عکاس خبری خبرگزاری فرانسه یا AFP در مزار شریف بود. در خبرنامه از سوی خبرگزاری فرانسه به دسترس آژانس خبری پژوا قرار گرفته آمده است که این جایزه به یک عکس قیس اوسیان که از کودک که خردسال قربانی تجاوز جنسی گرفته بود تعلق گرفته است. در این عکس مادر این کودک و فرزندانش دیده می شوند که بر دور جسد قربانی حلقه زدند. خبرگزاری فرانسه گفته است که این کودک 5 ساله پس از آن که از سوی یک مرد 22 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت در یک شفاخانه جان باخت. مسابقه عکس مطبوعاتی بین المللی چین یا CHIPP یک مسابقه سالیانه است که توسط انجمن عکاسان مطبوعاتی چین برگزار می شود و برای دریافت جوایز آن شماره زیادی از عکاسان خبری جهان درخواست می دهند. شنبه گذشته به منظور آگاهی جوانان از مهاجرت‌های غیرقانونی و پیامدهای ناگوار آن یک تئاتر مشارکتی در کابل برگزار شد. به گزارش آژانس باختر این تئاتر به گونه‌ای مشترک از سوی معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، سازمان فرهنگی سما و انجمن راهنمای خانواده افغان برگزار شد. تیمورشاه اسحاق زای معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت افتتاحیه خود گفت تئاتر که برگزار شد بخش‌هایی از مشکلات را نشان می‌دهد که جوانان حین مهاجرت‌های غیرقانونی با آن دچار می‌شوند که پیامد آن ناگوار است.
میگویند وجدان آدمی قاضی عادل و خیلی قرین بر اعمال ماست، به شرط آن که به صدای آن گوش فرا دهیم. و همین وجدان است که لحظه ای از اطلاع رسانی از عواقب اعمال خوب و بد ما غافل نیست و بار بار سد راهی می شود که ما به خاطر ارضای نفس خود به طی آن اقدام نموده ایم. اما نگرانی اینجاست که با این همه فشارهای متعدد از سوی وجدان با پر روی به آن کار ادامه می دهیم و بود پلید قضیه را نادیده می گیریم و لمحه هم به عواقب پایانی این مصیبت دقت نمی کنیم. داستان آموزنده‌ای در مورد انعکاس اعمال انسان با عنوان نان و مرد کوش پشت که شنونده ما زهرا از مکریان اول کابل فرستادن برای شما نقل می کنیم. زنی که پسرش به سفر دوری رفته بود و ماها بود که از وی خبری نداشت دعا می کرد که او سالم به خانه بازگردد. این زن هر روز به تعداد اعضای خانوادهش نان می پخت و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره می گذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا می گذشت نان را بردارد. هر روز مردی کوش پشت از آنجا می گذشت و نان را بر می داشت و به جای آن که از او تشکر کند می گفت هر کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد کوش پشت ناراحت و رنجیده شد. او به خود گفت او نه تنها تشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد. نمی دانم منظورش چیست. یک روز که زن از گفته های مرد کوش پشت کاملا به تنگ آمده بود تصمیم گرفت از شر او خلاص شود. بنابراین این نان او را زهرآلود کرد و آن را با دست های لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت این چه کاری است که می کنم؟ بلافاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد کوش پشت پخت. مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرفهای معمول خود را تکرار کرد و برای خود رفت. آن شب در خانه پیرزن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهای پاره پشت در ایستاده بود. او گرسنه، تشنه و خسته بود. در حالی که به مادرش نگاه می کرد گفت مادر اگر این معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم. در چند فرسخی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده و کم مانده بود که از هوش بروم ناگهان رهگذری کوش پشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه غذا خواستم. او یک نان دست نخورده را به من داد و گفت این تنها چیزی است که من هر روز می خورم. امروز آن را به تو می دهم زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری. و من آن را خوردم و به پای ایستادم تا نزد شما بیایم. وقتی که مادر این ماجرا را شنید رنگ از چهرهش پرید و به یاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی برای مرد کوش پشت پخته بود. و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزندش نان زهرآلود را می‌خورد. به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد کوچ پشت را دریافت. هر کار پلیدی که انجام می‌دهیم با ما می‌ماند و نیکی‌هایی که انجام می‌دهیم به ما باز می‌گردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
طفلی دوره آسیب پذیری عمر انسان است و تعلیم و تربیه که از ضرورت‌های اطفال است، یکی از لازمه‌های حیاتی پنداشته می‌شود که در قدم اول والدین و بعداً جامعه و به خصوص دولت‌ها وجیبه دارند تا شرایط آموزش برای اطفال را آماده سازند. اما موازی با آن، اطفال به تفریح نیز ضرورت دارند که استفاده از تکنولوژی پیشرفته به خصوص رسانه‌های تصویری وسیله خوبی برای این ضرورت هاست. اما برای اطفال دیدن هر تصویر نیز ممکن نیست، لذا ایجاد برنامه‌های خاص برای اطفال در تلویزیون‌ها می‌تواند این نقیصه را تا حدودی کاهش دهد. سریال‌های تلویزیونی سیسم استریت در ایالات متحده و باغچه سمسم در افغانستان از آن نوع سریال هاست که در حال حاضر علاقمندان بیشماری در بین اطفال دارد. همکارم آرش همایون در مورد این دو سریال و تحولات مربوط به آن گزارشی تهیه نموده که با هم می شنویم.
سریال تلویزیونی سیسم استریت که در بین اطفال علاقمندان فراوان دارد، از هند به حیث مرکز ستلاید نشرات، ترینینگ و تولید برنامه هایش استفاده می کند. در افغانستان در زمینه نشرات خاص برای کودکان کمتر توجه شده است، زمانی که صحبت در مورد آغاز نشرات برنامه تلویزیونی خاص برای کودکان به نام باغچه سمسم در افغانستان روی زبان‌ها افتاد، کودکان افغان با علاقمندی از آن استقبال کردند.
سلام، اسم ما عدیباست، ما علاقمند سرسخت باغچه سمسم هستم، زیاد خوشحالم، علاقمندش هستم که زود شروع شد و نشر شد. یک سرگرمی با اشتکاس مخصوصا کتنگکای زیاد جالب دیدنیست، امیدوار هستم زودتر نشه شود.
و بالاخره در سال 2011 میلادی برنامه باغچه سمسم برای کودکان در افغانستان آغاز شد. تهیه کنندگان افغان و هندی سیسم استریت در شهر دهلی گرد هم آمدند تا در مورد این که چگونه میتوان قهرمانان این سریال تلویزیونی، پرنده بزرگ کرمک نرم و سایر کرکترهای آن را مطابق به خواستها و علاقمندی بینندگان افغان عیار ساخت، تبادل نظر کنند. هند در این زمینه تجربه 6 ساله دارد و می تواند به حیث یک چانس تجربی خوب برای تهیه کنندگان افغان در عرصه متوازن ساختن مسائل حساس فرهنگی و مذهبی باشد. سید فرهاد هاشمی که به حیث مشاور برنامه تلویزیونی باغچه سمسم کار می کند، با در نظر داشت حساسیت های موجود فرهنگی در افغانستان می گوید: والدین تلویزیون ها را کنترل می کنند، اگر چیز خوششان نیاید آن را خاموش می کنند. ما نمی خواهیم که این کار واقع شود، برای ما یک امر حیاتی است که برنامه ها خوب پذیرفته شوند. به گفته وی، می توان با برنامه های آموزنده برای اطفال به مناطقی که در افغانستان در آنجا مکتب نیست دسترسی حاصل کرد. سریال تلویزیونی سیسم استریت که در سال 1969 نشرات آن در امریکا آغاز شد، اینک به یک برنامه جهانی مبدل شده است و در سرتاسر جهان در بین اطفال علاقمندان فراوان دارد.
محمد اسحاق سنا، شاعر دری سرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر می برد، زمانی یکی از استادان زبان دری در لیسه غازی کابل هم شاعر و هم ژورنالیست بود. سالها در رادیو افغانستان نیز کار کرد و اما ناگزیری او را نیز به مهاجرت برد و درد دوری از وطن در سروده های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می شود. آخرین سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا به رنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک های خدای، مرا به جاده پر بیروبار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد زتن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
باز هم به همکاری شنونده های مجله آزادی ارجی بیشتری قائل می شویم و فرستاده های آنها را با کمال حرمت طبق وعده به نشر می رسانیم. شنوندی خوب ما سارا ندیم، مؤسسه پوهنتون کابل، باشنده سرایی علاءالدین کابل، جملات و وجیزه های توصیوی را برگزیده و به ما ارسال نمودند که نه تنها نشر آن بلکه عملی کردن آن را نیز خالی از منفعت نمی دانیم. بفرمایید به این توصیه ها گوش دید.
روابط مانند پرندگان هستند، اگر آنها را خیلی محکم نگه دارید میمیرند، اگر خیلی سست نگه دارید میپرند، اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگه دارید برای همیشه کنارتان خواهند بود. هر کس حق دارد متفاوت با شما فکر و عمل کند. به عقاید یکدیگر احترام بگذارید. هیچگاه به دنبال صورت زیبا نباشید، روز پیر خواهد شد. هیچگاه به دنبال پوست خوب نباشید، روز چروکیده خواهد شد. هیچگاه به دنبال اندام خوب نباشید، روز عوض خواهد شد. هیچگاه به دنبال موی خوب نباشید، روز سفید خواهد شد. اما به دنبال قلب وفادار باشید که تا ابد دوستتان خواهد داشت.
یکی از استادان می گفت تقلید از تمدن انگیزه مناسبی برای رشد ذهنی انسانهایی است که در جامعهشان شرایط مناسب کافی برای پیشرفت کمتر سراغ می شود. سالها به مفهوم واقعی این جملات نرسیده بودم و اما در شرایط امروزی کشور خود دریافتم که نه تنها اتباع وطن ما بلکه شماری از مردمان سایر کشورها نیز در عدم تجارب کافی و تقلید از تکنولوژی پیشرفته ضرورت مبرم دارند، اما با این شرط که این تقلید ارزنده و به درد بخور جامعه باشد تا شوق و ذوق یک یا چند فرد محدود، آن هم با مصرف بیجا و گزاف. همکارم سحر لیوال گزارشی داشت از تقلید تاتو یا خالکوبی در بین جوانان که چندی قبل در سایت خبری آزادی به نشر رسید، که اصطلاح غربی این تازه وارد همان تاتو است که قبلا نیز زنان افغان به تقلید آن پرداخته بودند. و اما امروزه این کار را نیز مردان به خصوص جوانان افغان از زنان ربودند، آن هم بدون اعمال خشونت. به باور من خانم سحر لیوال این گزارش خود را با آرایش و پیرایش و تازه ها در مورد خطرات تاتو بازخوانی کرده است. می شنویم.
خطر تاتو کردن یا خالکوبی. بسیاری از افرادی که تاتو انجام می دهند و دچار عارضه می شوند، این عارضه بر کارکرد روانی، اجتماعی و عملکردی آنها تأثیر می گذارد. مهمترین عوارض تاتو یا خالکوبی عبارتند از: یک، عفونت. ایجاد عفونت پوستی در تاتو معمولاً شایع نیست و عفونت های چرکی گرچه مکرر رخ می دهد ولی به ندرت جدی و خطرناک است. سیفلیس، توبرکولوز یا سل و هپاتیتیس نیز در اثر سوزن تاتو قابل انتشار هستند. بروز زیگل نیز در محل تاتو در اثر آلودگی سوزن مشاهده می شود. دوم، عکس العمل حساسیتی. مهمترین عارضه که ممکن است پس از تاتو اتفاق بیفتد بروز عکس العمل حساسیتی به یکی از مواد موجود در تاتو است. بعض اختلالات پوستی در مناطق تاتو می تواند برای اولین بار دیده یا تجدید شود. پس از آن که عرفهای در مورد خالکوبی جوانان در کابل شنیدم، خواستم معلومات بیشتر در این رابطه به دست بیاورم. سر به یکی از دکانهای خالکوبی در مرکز شهر زدم. حامد و سعید دو تن از پسرانی بودند که قسمتی از بازوهایشان را به شکل رنگه و سیاه در این دکان خالکوبی می کردند. از آنان در مورد این که چرا و به کدام هدف در بدنشان خالکوبی کردند پرسیدم.
تا پیره که من دستم زدیمی سمبول مای قوس از کماندار یا به انگلیسی را سجیتاروس میگه، به خاطر از این که من در مای قوس تولد شدیم و علاقه داشتم این تاپه را دستم زدیم.
من این تاپه اجده ها را به خاطر زدیم که به خاطر که سمبول از قدرت است و من چون ورزشکار هستم سپورت و بوکس کار میکنم، از همین خاطر تاپه را دستم زدیم.
هرچند خالکوبی در افغانستان پدیده جدید نیست، قبل از این نیز شماری از مردم به خصوص دهنشینان از نوع خالکوبی در صورت و دستهایشان استفاده می کردند. اما این نخستین بار است که خالکوبی به گونه مسلکی و هنری در افغانستان رایج گردیده است. یکی از افرادی که برای جوانان در شهر کابل خالکوبی می کند، به شرط عدم افشای نامش در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که وی یگانه کسی است که خالکوبی یا تاتو را به گونه مسلکی در افغانستان انجام می دهد و به گفته وی تعداد مشتریانش روز به روز افزایش می یابند. او گفت در حال حاضر جوانان زیادی که 40% آنان را دختران تشکیل می دهند به وی مراجعه می کنند.
مشتری ما به طور عموم زیاد است، چون اولین نفر که مادر مانسان تاتو شاپ جوگه من دکان تاتو جوگه من خالکوبی ده دیگه علاقه مندان زیاد است، هم دختران هم بچه ها. فعلا در حدود 30-40 نفر به حساب موقتی روزانه مشتری دارم. به حساب پرمننت که تاتو دائمی گفتم میشه که دیگه پاک نمیشه، بر سه ماه وقت گرفتن مردم تا سه ماه بیکار نیست با کاری تاتو کار کنه.
این که برخی از مردم در رابطه با این نوع خالکوبی چی نظر دارند از دو تن باشنده های شهر کابل بشنوید.
کلتور غرب از دیگه افغانان نمیزه به چیزا، همین تاپا و چیزا در گردن تاپا میزنن، سر سینه تاپا میزنن، هیچ کار خوب نیست برای افغانان.
دغه زوانان چه دغه په مټ باندې تاپی وهی یا په سینه باندې وهی یا په سونی باندې وهی، دوی به دوی ساس کوي چې زه به دې سره خوله ښکارم، خو نه دې سره ډیر بد ښکاری.
در عین حال گفته می شود که
نگرانی های در قسمت بوجود آمدن مشکلات صحی از خالکوبی وجود دارد. شماری از دکتران امراض جلدی می گویند که امراض ساری توسط خالکوبی می تواند به سهولت از یک فرد به فرد دیگر انتقال کند. دکتر صبور صابر متخصص امراض جلدی در صحبت با رادیو آزادی گفت که جوانان باید از این گونه پروسیجرهای غیر ضروری اجتناب کنند.
یکی از عوامل انتقال امراض ساری است، مثل هپاتیتات زدی میگن، مثل اچ آی وی یا ایدز و امراض دیگه که سرایت کننده است میشه داستی روش انتقال کنند و اکثر سبب یک حالت ریاکشن یا حساسیتی در جلد میشه که جلد برجسته شده و سخت میشه و بسانات در پیدا میگنه که ضرورت به عملیات یا ضرورت به تداوی خیلی مغلق داره. میتونه که در جای اپتیکیونات تو کلن رنگ از بین بره و رنگ سفید بانین بیرن
گفته می شود که این خالکوبی نظر به خواست افراد به دو شکل موقتی و دائمی انجام می شود. به اساس گزارش ها این پدیده از سالها قبل در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی رایج بوده است. گفته می شود که 24% از افراد بین 15 تا 50 سال در ایالات متحده آمریکا از خالکوبی بر بدنشان استفاده می کنند. به اساس معلومات دکان خالکوبی در کابل، نقشای خالکوبی نظر به شکل و رنگ آن از 500 افغانی تا به 150 هزار افغانی قیمت دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی این هفته را با نشر آهنگ بهاریه لاله آزاد از مرحوم استاد عبدالغفور برشنا که شنوندی خوب ما ایمل نادری از خیرخانه فرستادن به پایان میبریم. تا هفته دیگر، یا نصیب.
در باغ نمی رویم آبم نمی باران است فارغ دل به جویم تنگ است و بوشی کانجا در باغ نمی رویم من لاله آزاد من لاله آزاد خود گویم و خود گویم در دشت و مکان دارم ام فطرتی آخویم در دست و مکان دار ام فطرتی آخویم